أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. توفیقیست به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه مجادله رو مطرح می کردیم و امشب انشاءالله قسمت انتهایی و بخش پایانی این آیات را محضر مبارک دوستان تقدیم می داریم. در معرفی گروهی به نام حزب شیطان در قسمت انتهایی بحث دیشب سخن گفتیم و اشاره شد گروهی که اینها رفتارهای دوگانه ای دارند، به نوع تظاهر به ایمان می کنند و از امتیازات ایمان مایلند که منتفع باشند، اما ابایی ندارند که با دشمنان مؤمنان، با بدخواهان ایمان و اهل دین و دیانت هم سر و سری داشته باشند و به نوعی باز منافعی هم از اون سو ببرند. اون عدم ثبات و تلون در وجود این جماعت کاملا دیده می شود. اگر حاجت باشد سوگند هم می خورند بر سلامت و صداقت خودشون و ابایی از این جهت هم ندارند. شعبه های نفاق را در چنین رفتاری خداوند نشان می دهد و معرفی می کند. اینها کسانی هستند که در نهایت شیطان بر ایشان استحواظ می کند، یعنی اینها را کاملا در مسیر خود قرار می دهد و چیرگی و سلطه بر اینها می یابد. اینها مطیع طرح‌ها و برنامه های شیطان شده اند، اختیارشون به اون دادن و فاجعه بزرگ اینجا شکل می گیرد که فانساهم ذکر الله، یاد خداوند رو از وجود ایشان به بوته نسیان میبرد و به فراموشی میسپارد و تمام است. جان و دل انسان همون گونه که اشاره کردیم زنده است به یاد و ذکر الهی. اگر یاد خداوند از دل رفت، این دل دل نیست که مشتی گل است. این خانه جلوه الهی نیست بلکه خانه دیو است و به همین خاطر خداوند این گروه رو فرمود اولئک حزب الشیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اینها گروه پیوسته ای هستند که با شیطان مرتبطند و ابواب جمع شیطان شمارده می شوند و نهایتا مجموعه سرمایه خودشون رو که اون انسانیت این گروه و جماعت است از کف دادند و می دهند. به دنبال اون باز هم در همین جهت به شکل جدیتر و تعیین کننده تر نکاتی رو مطرح می فرمد است باری تالا و قاعده جدی و کلی است. اشاره کردم فرمود همان اون کسانی که یحادون الله و رسوله اولئک فی الاولین، اونها که با خدا و رسول محاده می کنند در فرومایگان پستند. این گروه جایگاه و منزلتی ندارند در نزد خداوند. کلمه یحادونه که محاده است از ماده حد می آید. دو معنا در این واژه وجود دارد. یک، حد به معنای منع است، به همین خاطر مرزها و به اصطلاح اون فاصله هایی که میان دو شی تصور بفرمایید بین دو مملکت تعیین می شود، اینها حدود مرزی تعیین می فرمایید، یعنی جایی که ممنوعیت ورود و دخول دارد، دیگه نمیشه پا اون طرف گذارد، به دقت و شدت مورد مراقبت قرار می گیرد. کلمه حد یه معنای اون این است، یعنی من محاده به این معنا به معنای آن است که گروهی با خدا و رسول به گونه ای رفتار می کنند که انت فی حد و انا فی حد، خدا و رسول رو یک سو قرار می دهند، خودشون یه سو، و ممانعت از توسعه و رشد و حرکت دین خدا و پیامبر می کنند که می توانیم بگوییم ستیزه، مبارزه و مقابله. به همین خاطر است که محاده رو در ترجمان قرآن مترجمان ستیزه و مقابله معنا می کنن، اما ریشه رو من دقیقا باز کردم خدمت دوستان. معنای دومی هم کلمه حد دارد در لغت عرب، به معنای تیزی و برندگی است. حد اللسان امزا من حد سنان، در ضرب المثل های عرب داریم تیزی و برندگی زبان از برندگی شمشیر هم فزونتر و جدیتر است. آنچه زخم زبان کند با من، زخم شمشیر جانستان نکند. این تیزی و برندگی زبان است، میگن حد اللسان چنین چیزی را. به این معنای دوم هم محاده به معنای تیزی و تندی کردن، یعنی ستیزه کردن. فرمود اونها که ستیزه می کنند و ممانعت می کنند در قبال خدا و رسول. حالا ستیزه با خدا چه معنا دارد؟ چه کسی یارستن مقابله و ستیزه با ذات حق دارد؟ این که عملی نیست، کسی که نمی تواند، فقیر علل اطلاق مقابل غنی علل اطلاق که نمی تواند بایستد و مبارزه کند. این محاده و ستیزه با چیست؟ با دین خداوند. همان گونه که همیشه اشاره کردیم، اگر فرمودن تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری دهید خدا شما رو یاری میدهد، حق را هیچ حاجت به یاری دادن و یاری گرفتن نیست که بندگان بخوان به اون یاری بدند. غنیست، صمد است. آنچه مهم است اینجا دین خداست. اگر دین خدا رو یاری بدید خدا شما رو یاری میدهد. اینجا بحث دین الهی است. در این مقام هم همین گونه اونها که ستیزه می کنند با خدا، یعنی با دین خدا می جنگند و ستیزه می کنند، اونها که سر ناسازگاری و جدال با دین حق رو دارند و رسوله، نماد دین و دیانت رسول خدا، با اونها که با رسول خدا، با شخص پیامبر و سنت پیامبر ستیزه و مقابله می کنند، اولئک فی الازلین، اینها در ازلینند. کلمه ازلین از ماده ذلیل، اشاره کردیم گاهی ذله به معنای پستی است، به معنای حقارت و فرومایگی است. اینها در نهایت فرومایگی و در میان فرومایگان قرار دارند. هیچ رتبه و جایگاهی و عز و عزتی برای اینها متصور نمی شود در نزد خداوند. بسیار فرومایه و پستند. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. خب این که خداوند در اینجا می‌فرماید اینها در فرومایگانند، بارها گفتیم در همین سوره، یک بار دیگر هم پیش آمد اشاره کردم خدمت دوستان، انقریب هم باز این مطلب رو مطرح کردیم. عزیزان، بزرگواران، برادران و خواهران بزرگوار، تمام عز و عزت وجود آدمی و بشر از ارتباط و اتصاف اون با صفات الهی است. هر مقداری که انسان مرتبط و متصف به صفات الهی می شود، ارجمندی و رتبه پیدا می کند. هر مقداری که انسان دور می شود و فاصله می گیرد، منحط از انسانیت خودش می شه و رتبه او همان می شود که دیشب اشاره می کردیم در مرتبه حیات بهیمی از صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه. دیگه این وجود، وجود حیوانی است. گزارش قرآن میگوید بل هم ازل، به دلیل اینکه اسباب انسان بودن رو دارد اما عشق و معیشت او حیوانی است، پس بل هم ازل، پس این رتبه ازل بودن اوست. این قصه وجودی ما انسان هاست. شدت وابستگی به انسان شرافتمندی ما رو به ارمغان می آورد. و لقد کرمنا بنی آدم، جایی است که ما این کرامت رو بگیریم از خداوند. یعنی انسان شأنن جایگاه کرامتمندی دارد، می تواند کریم باشد، اما اگر این کرامت رو در مقام فعل اکتساب نکند و اظهار نکند، که کرامتی بر او نخواهد بود، ارزشی بر وجود او نیست. تمام شرافت وجودی ما آن است که ما مضافون الیهمون خدا باشد. یعنی ما عبدالله باشیم، بنده خداوند باشیم، و الا باید از همون مضاف الیه شرافت خودمون رو بجوییم اگر غیر خدا باشد. اگر عبدالله نباشیم باید عز و شرفمون رو از همون مضاف بگیریم. این اصطلاح رو در کلام عرب بود که قد یکتسب المضاف من المضاف الیه تعریف او تشریف. این ارتباط مضاف و مضاف الیه رو دوستان آشنا هستن، ترکیب اضافی ترکیب وصفی، دو تا ترکیب داریم. در فارسی شما میگید مثلا سیب خوشمزه، سیب زیبا، خانه مثلا وسیع، گاهی میگید خانه علی، خانه حسن، ماشین فلانی. اون ترکیب اولی وصفی است، دومی اضافی است، یعنی مضاف و مضاف الیه. هر مضافی شرافتش رو از مضاف الیه میگیرد. این علی نیست که از ماشین شرافت میگیرد، بلکه ماشین است که از علی شرافت میگیرد. ماشین علی اگر محتمر است، محترم است به خاطر اینکه ماشین فلان آقاست، اهمیت داره. اگر قلم فلان کس ارزش دارد، به خاطر اینکه قلم فلانی است. اگر یه تار مو از تمام دنیا میکشد مشتاقان رو به موزه یا صوفیا که بنگرند این تار مو رو و شرافت پیدا کنند که چشمشون به جمال این یک تار مو بیفتد، علت آن است که این تار همان تاری است که از زلف نازنین و دلنگیز وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی جدا شده است که تار زلفت را جدا مشاط اگر از شانه کرد، دست اون مشاط را باید جدا از شانه کرد. این به این شرافت است که حرمت می‌یابد و دلها را می‌رباید و در تار این زلف دلها گرفتار می‌شوند. این اضافه انسان به خداست که به انسان شرافت می‌دهد، و الا که شرافتی ندارد انسان. شرافت ما به شدت اتصال ما با حضرت رب الارباب است و صاحب تمام صفات جلال و جمال است، و الا از کجا انسان شرافت دارد؟ جسم انسان شرافت دارد. بالاخره نمیخوام دیگه وارد این بحث بشم، بگذارم که این سوره رو به پایان برسم. صدها مرتبه در جای خود ثابت شده است که از جهت جسمی ما بسیار ضعیفتر از بسیاری از حیواناتیم که اطراف ما هستند. این نوزاد انسان رو نگاه کنید، نوزاد بسیاری از حیوانات رو نگاه کنید، چقدر طول میکشه تا این بچه های ما راه بیافتن. اما این نوزاد موش و گربه رو نگاه کنید که اینا همون روز اول تاموجری هستند، دنبال همند. اما بچه های ما هنوز خیلی کار داره تا این حرفا رو بفهمن، تا بدونن دوستشون کیه، دشمنشون کدام است. ندارد انسان اون شرافت جسمی را. اگر شرافتی است از روح انسان، از کدام روح؟ اون روحی که با نوای الهی دمساز باشد، و الا که این شرفی ندارد و هرجی بر اون نخواهد. به همین خاطر فرمود اولئک فی الاولین، اینها در فرومایگی و در انحطاط به سر میبرند و چیزی جز این نیست. و از اون سو این ستیزه و مهاد هم ره به جایی نمیبرند. خدا و رسول از ستیزه گری عقب نشینی نمی کنند، شکستی نمیبینند، ضعفی نمیبینند در واقع. بلکه قصه این است که کتب الله لأغلبن انا و رسولی، کتب الله، دقت بفرمایید، کتب به معنای ثبت، قطعی کردن و الزامی شدن. وقتی یه مطلب رو میخواید، کسی به شما یه قولی چیزی وعده میده، میگه بنویس، میگید بنویسم این رو که فردا عدول از حرفت نکنی، من سند داشته باشم. خود نوشتن یعنی تثبیت کردن و قطعی کردن. این که شما به واجبات دینی کتاب میگویید به همین خاطر است که ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا کتب علیکم الصیام. اگر نماز و روزه کتاب است، چون قطعیت و تثبیت دارد، سیر زمان نمیشناسد، این فرد و اون فرد نمیداند، جغرافیا نمیشناسد، همیشه در هر زمان بر همگان الزامی و قطعی است. فرمود کتب الله، خداوند قطعی و مسلم کرده است. لأغلبن، که من خدا، من، انا و رسولان من، یه تأکید مضاعفی هم میشه، انا یم زبیر فصلم میاد، من و رسول من غالب و پیروز و چیره خواهیم بود و شکستی در کار خدا و رسولان او وجود ندارد. کتب الله، این قطعیت الهی است. کتب الله لاغلبن، که هر آینه من خداوند، لام لام مفتوح، نون مشدده ثقیله در انتهای فعل، باز ضمیر فعل به صدها جور خدا تأکید می کند این مطلب را، کتاب اول تثبیت کردنش قطعی و مسلم است که من خدا و رسول من پیروز و غالب خواهیم بود، چون ان الله قوی عزیز، چون تمام قوت و عزت در دست خداوند است و اوست که قوی و عزیز است. یه گزارش کوتاه فقط عرض میکنم پیرامون این آیه و اونگاه گذر خواهیم کرد. فرمود کتب الله لاغلبن، این قانون کلی الهی است که غلبه با اوست. چرا؟ چون حق است. اساسا به طور کلی حق پدیده غالب است و باطل پدیده ناپایدار و مغلوب. اما اجازه بفرمایید به این شیوه اشاره کنم که این عبارت رو در بعض از موارد دیگر هم در قرآن میبینیم. و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، این حکم و قانون رو ما سابق کردیم و قطعی کردیم به عباد و بندگان مرسلمون، که ان جندنا لهم الغالبون، که جند و سپاه ما همیشه غالب و پیروز خواهند بود. این حکم و قانون الهی است. به بیان دیگر این عبارت رو میشنوید، میگوید ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا، خداوند کافر رو بر مؤمن سلطه قرار نداده است، چیره نکرده است. و باز در عبارات دیگر میخوانیم مثلا علی اسلام و یعلو ولا یعلا علی، تمام ادیان اسلام اون علو و برتری رو دارد و چیزی برتر از اون نیست. ممکنه گاهی تو این مسائل این چنینی ذهنمون به مصادیق بیرونی و خارجی بیاد و یه توهماتی برامون بیاد، یه ایراداتی تو ذهنمون بیاد که این غلبه پیروزی کجا چیست چگونه است، مواردی دیده می شود نمی شود، ممکنه اینا تو ذهنمون بیاد. یه مرور کلی بفرمایید. این غلبه و پیروزی که خداوند در اینجا و همه جا مطرح می کند در آیات بینات دو صورت دارد، یه صورت تشریعی یه صورت تکوینی. صورت تشریعی یعنی اون بعد حقوقی و تشریعی الهی، بنابر قانون الهی شرافت با رسول پیروان رسول است در تمام ادیان. در شرع مقدس اسلام شرافتمندی قانونی با رسول الهی است، یعنی چه؟ و پیروان او و مؤمنان روی گرداندن از ایمان شرافت رو سلب می کند، یعنی اگر حرمت ها و هرجه های نهاده میشه کاسته میشه و به نوعی و عزت گرفته میشه. ان العزت لله و رسوله و للمؤمنین، خداوند این عزت رو به مؤمن میدهد از جهت قانونی. بسیاری از قوانین که وضع میشه در ادیان اینها معلق بر ایمانه، به شرط ایمانه. خیلی از حرمت ها که به جان مال ناموس انسان مؤمن قرار داده میشود، مسلم قرار داده میشه، به خاطر این عنوانه. و اگر روی گردانی باشه این حرمت ها و کرامت ها برداشته میشه. تصور بفرمود کسی روی برمیگرداند به سلک کفر ملحق میشه، ستیزه میکند با اهل ایمان، اولین اتفاقی که میفتد چه میشه؟ محدور الدم این انسان، یعنی اون کافری که تیغ علنی میکشد به روی مسلمان و ستیزه و مبارزه با مسلمان میکند. این رو از جهت قوانین اسلامی چی میگیم بهش؟ میگیم کافر حربی، یعنی کافری که داره میجنگه. این محدور الدمه، ما حفاظتی از خون این نداریم، تموم شد، این شرافت انسانیش رفت، ضمانت جانش رفت اصلا به طور کلی. این یعنی ذلت تشریعی، اون میشه عزت تشریعی، غلبه تشریعی. و خیلی از قواعد این چنین هست. اساسا به طور کلی بحث نجاستی که برای کفر محض داریم، یعنی اون کافری که انکار خدا میکند، اون کافری که انکار معاد میکند، اون کافری که انکار نبوت میکند، اصول دین رو انکار میکند، این چه جایگاهی دارد؟ خب این که حکم نجاست داره دیگه، این که انکار میکنه وجود خدا رو، انکار میکنه معاد رو و فردا، تمام اصول ادیان رو صراحتن انکار میکند، صراحتن حکم به نجاست او شریعت میدهد. انما المشرکون نجس میشه، این که صراحت آیات شریفه هم بیان معنا میکند. و چه شرافتی، چه عزتی، اوج ذلت تشریعی و قانونی در حق این مغلوب دیگه، نجس دونستن این رو. وسخایی میکنم شد در ردیف نجاسات دهگانه. خب این معلومه دیگه این مغلوبیت تشریعی چیه. اما گاه بحث تکوینه، یعنی دنیای بیرون ماورای تشریع و قانونه. خب وقتی در بیرون نگاه میکنیم، اینجا حوزه این غلبه دو گونه است. یه نوبت بحث به اصطلاح استدلال و برهان و انتاج و چنین مسائلیست، تردیدی نیست که غلبه همیشه با پیامبران الهی بود، از حجت اینها حجت غالب بود، از حجتون بالغتون فما تغن نظر، اون حجت بالغ از آن اینها بود است و دلیل محکوم به شکست همیشه از آن باطل است. هیچگاه نبوده است که رسولان الهی در منطق و گفتار و گفتگو اینها مغلوب باشن، شکست خورده باشن، عقب نشینی بکنن، دلیلشون مردود باشد، محکوم باشد، و همینطور پیروان صادق و حقیقیشون در طول تاریخ سخن اینها همیشه محکم قوی، برهانشون جدی و استوار بوده است و پیروزی و غلبه به دلیل استدلال و برهان و حجت رو دارند. این وعده الهی است مسلم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این اظهار و غلبه است که خدا به این پیامبر و دین او هم داده است. اما اگر این غلبه تکوینی را از عالم نظر، استدلال و علم اومدیم به عالم خارج ملحق کردیم، ببینید اگر ماهیت دین رو نگاه کنید، همینطور که اشاره کردم اول سخن قبل از ورود به این تقسیم، حقیقت دین حقیقت رو در وجود انسان عزیزان تثبیت می کند، اتصال به حق رو در وجود انسان تثبیت می کند. اگر آدمی متصف به دین باشد، طعم دین رو بچشد، هیچگاه طعم شکست رو نمی چشد. یعنی ایمان و دیانت حقانیت رو در وجود انسان می آورد و این انسان هیچگاه طعم شکست ندارد. این انسان اگر بر روی زمین قطعه قطعه شده هم باشد و قطعوه به سیوفهم اربن اربا، اگر بدنش تکه تکه شده باشد، باز نوای او آن است که اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیاتون فی حیات. این همان است که احد الحسنیین است، پیروزی است برای ایمان، برای مسیر مؤمن. هر اتفاقی که در سیر ایمانی خودش دست میدهد و روی میدهد، این پیروزی و موفقیت است. به هیچگاه طعم شکست نداره مؤمن اصلا بر اساس ایمانش، اما مشروط به اون که ان کنتم مؤمنین، مؤمن باشد واقعا. و این ایمان اگر واقعا محرز و مبین باشه، نتیجه شمان میشه است که در سیر تاریخ بوده است. هرگاه مؤمنان به ایمان خودشون پایبندی داشتن، علم و پرچمشون هم افراشته بوده است در عالم. هر کجا دیدید اهل ایمان شکست خوردن، به دلیل اون بود که ولا تهنوا ولا تحزنوا، وهن و سستی و ضعف و ناتوانمندی درونی داشتن، اینا فشل داشتن، اینها ضعف داشتن، اینا اختلاف نظر داشتن، اتحاد ایمانی خودشون رو از دست دادن، نتیجه تاوان اون رو پس دادن. و الا این قانون مسلم و قطعی الهیست که با قاطعیت و قدرت میگوید. و در نهایت اون سیر پایانی رو هم که نگاه میکنیم، در جامعه بشری وعده مسلم الهی همین است: کتب الله لاغلبن انا و رسولی. و بشریت مشاهده خواهد کردین وعده مسلم الهی را که ولقد کتبنا فالزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که زمین رو وارثان آن بندگان صالح و مؤمن و شایسته الهی خواهند بود قطعا. و ما در انتظار اون روزی هستیم که اون موعود امم و اون شخصیت وعده داده شده ی انبیاء الهی و رسول و کتب و وحی بیاید و علم اشهد و ان لا اله الا الله رو در تمام عرصه گیتی و جهان هستی افراشته کند و وعده مسلم الهی در پایان هم محرز و مسجل باشد. پس بنابراین این غلبه این که در اینجا مطرح میشه به این قاطعیت صورتهایی دارد که خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. این وعده مسلم رو خداوند فرمود. آخرین آیه این که در این سوره داریم، البته آیه طولانی، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، من تا همینجا بخونم، ادامه آیه عجیب است که خواهیم گفت. به عنوان سخن پایانی جمله ای رو خدمت دوستان تبیین کردم، توضیح دادم دیشب که این آیه به جد همین معنا رو بازگو می کند که خیلی مهم است عزیزان. اشاره کردم اگر جوهر دین رو بکاویم و دریابیم، جوهر دین دو کلمه است، الحب و البغض. ماهیت دین حب و بغض است. به بیان دیگر بفرمایید دین یه ترکیبی است از جذب و دفع، جاذبه و دافع. در نگاه کلی نگاه میکنید کفر و ایمان، جذب ایمان شدن و دفع کفر. و من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. یعنی ایمان به خداوند لازمه اون کفر به طاغوت است. شاید کفر مقدمه بر ایمان. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، باید اول چیزای دفع بشه تا اون گاهی حقانیقی جذب بشه. اشهد و ان لا اله الا الله. لا رو تا نگوییم الا معنا نمی شود. اون جمله زیبایی که سنایی دارد و بالاخره تعبیر می کند به اژدهای این لا رو که می آید همه چیز رو غیر خدا رو می بلعد و تثبیت می کند جایگاه ذات حق رو در وجود. این جذب و دفع در کفر و ایمان دیده می شه. خب در صدرون نسبت به خداوند و غیر خدا، همه مظاهر ضد الهی دیده می شود. خط شیطان به خط رحمان دیده می شه. در اجزاء درونی دین هم همینطور است. بالاخره شما اگر واجبات دارید، اگر محرمات دارید، اگر شما حلال دارید حرام دارید، یعنی چی؟ یعنی جذب و دفع. یعنی یه سری امور جذب میشه تو وجود مؤمن، یه سری امور دفع میشه. اینا مجموع دین و دیانت رو تشکیل میدهد. هنگامی که این جذب و دفع در درون انسان فرو میرود، جایگاه روحی و نظری و قلبی پیدا میکنه، میشه حب و بغض. یعنی دلبستگی به یه امور و گسستگی از امور دیگر، این میشه حب و بغض. و ایمان یه جوهر این چنینی دارد. گفتیم ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا این محبوبیت رو بزینه فی قلوبکم، در دلها و جانها داده است. از اون طرف کره، کراهت رو نسبت به کفر و فسق و امثال این داده است. خوب حالا دقت بفرمایید. بعد اشاره شد که تولی و تبری، اینها دوتا پایه جاندار از معارف دینی. لا تجد قوما، خیلی اینای محکم است. لا تجد قومن، عبارت رو دقت بفرمایید، نمیابی تو پیامبر خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. خطاب میفرماید لا تجد قومن، نمیابی تو جماعت و قومی را که یؤمنون بالله و الیوم الاخر، که اینها ایمان به خدا و جهان آخرت داشته باشن، اما یوادون، ود و محبت و دوستی داشته باشن با آن کسی که حاد الله، الان معنا کردیم حاد رو، با آن کسی که با خدا ستیزه دارد و تندی دارد و می جنگد و با رسول خدا می جنگد. حالا چی شد عبارت؟ پیامبر لا تجد قومن، این تعبیر خیلی فرق میکنه. اگر خداوند میگفت اونها که ایمان به خدا دارند، ایمان به رسول خدا دارند، اینها با کسانی که با خدا ستیزه میکنند درد عشق و محبت نمیبازند، دوستی نمیکنند، محبت ندارند، این یک دستوری بود، توصیفی بود. اما اینجا چیزی دیگه داره میگه قرآن. لا تجدو، پیامبر برو دنیا رو بگرد، یه نفر پیدا نمیکنی که ایمان به خدا و جهان آخرت داشته باشد و این محبت و دلبستگی با اونها که با خدا و رسول ستیزه می کنند داشته باشد. چی می فهمید از این ترکیب؟ یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه نفر این چنین دیدید و کسی را این چنین دیدید، یقینا اسم اون را از لیست مؤمنان پاک کنید و حذف کنید. می تونید بگید مؤمن نیست. خیلی حرف عجیبیست. لا تجد قوما، فرد و جماعت، ملت و تمدن، فرد گروه فردی نمی کنه. لا تجد قوما، خیلی شدت میده سخن رو. نمیابی کسی را که ایمان به خدا و جهان آخرت داشته باشد. از اون طرف یوادون، ود اون محبت دیگه حقیقی است، محبت داشته باشه واقعا با اون کسانی که با خدا و رسول ستیزه میکنن، یعنی جمع نمیشه. عزیز من، بین محبت، بین ایمان به خدا و رسول و محبت خدا و رسول و محبت دشمنان خدا و رسول نمیشه جمع کرد. نمیشه هم دلداده قرآن بود، هم اعتقاد به رسالت پیامبر داشت، هم السلام علیکم یا رسول الله گفت، هم در این حال اجزای ایمان رو ادعا کرد، اما در این حال انسان پای سفره کفر هم بنشیند و بخورد. نمیشه، با هم جمع نمیشه. نمیشه از یه سو دستش در دست کفر باشد و دلبسته اونها باشد، از اون سوی هم خودش رو عرض به خدمتون در جرگه مؤمنان بداند و چنین ادعا کند. قرآن میگه این دو با هم جمع نمیشه. گفت یا جای تو یا جای من است. این همون جاییست که دیگه بالاخره همیشه اشاره میکنیم که اینجا آیین دوبینی است. اگر این چنین شد و نمیشه، هست آیین دوبینی ز هوس، قبله عشق یکی باشد و بس. فرمود ولو کانه، اینجا کار رو سنگین میکند. ولو، البته خوب دقت بفرمود که سوء برداشت هم از سخن نباشد. اینها که ایمان به خدا و رسول آوردن، بنابراین نمیتوانند و نباید محبت و ود داشته باشند با کسانی که دشمنی به خدا و رسول میکنند. گفتیم دشمنی به خدا یعنی چه؟ دشمنی با دین خدا. اونها که دشمنی و ستیزه با دین خدا دارن میکنن، دارن ارکان دین رو تخریب میکنن، پایهان دین رو میشکنن، دین و دیانت رو دارن ذلیل میکنن و مبارزه با دین میکنن، اگر با اینها مهرورزی بشه، محبت بشه، عین کفر است، عین امها ایمان است، محو ایمان. حالا ولو اون کسانی که ستیزه با دین میکنند، ولو کان آباهم، پدران این مؤمنان باشند، او ابناهم، فرزندانشون باشند، او اخوانهم، برادرانشون باشند، او عشیرتهم، هیچ و کسشون باشند، کس و کارشون باشند، فرقی نمی کنند. اگر پدر، الله اکبر، محاده با خدا و رسول کرد، با دین خدا و رسول خدا جنگید، اگر برادر جنگید، اگر فرزند جنگید، اگر عشیره و قبیله جنگید، توی مؤمن نمیتوانی با اینها نزدیکی کنی و محبت اینها رو به دل داشته باشی. حالا فرمود آبا هم ابتداعا از پدر مطرح کرد، چون بالاخره ارجمندی پدر در جای خودش محفوظه دیگه، اون مقام و عبوت و مقام پدری و بالاخره پدر است و حقوقش مسلم، قطعیتش، جایگاه. به دنبال اون ابنا رو گفت. خب چشم امید انسان به آینده است. آبا گذشتگان ما، ابنا آیندگان ما، چشم امید ما از پس فردای ما و بالاخره نگاه به گذشته و آینده است و ثمرات وجود و میوه های زندگی. و او اخوانهم، اینها هم عرض خدا و اخوت، بالاخره رابطه مساوی همعرضی کامل تعبیرش اخوت همیشه. و این خود حس برادری اصلا چیزیست دیگه، اون برادر پش، برادرزاده هم پش که میگفتن در اون اشعار عامیانه، این خودش نکته ایست. ولو پدر باشد، فرزند باشد، برادر باشد، یا عشیره باشد، تمام خیش و قبیله باشند، هر کی باشد، که انسان احساس دلبستگی به اینها بکند، ابدا نمیتوان چنین تصوری کرد. نمیشه کسی به خدا و رسول ایمان داشته باشه با پدری که با دین خدا ستیزه میکند محبت داشته باشه، با فرزند و برادر و خواهر و خیش و قومی که با دین خدا می جنگند محبت داشته باشه. جمع بین این حب و بغض امکان نداره، نمیشه اینها رو با هم جمع کرد. این خیلی و چه ها کرد در صدر اسلام این روحیه در میان مسلمانان. عزیزان برید نگاه کنید خطبه 52 سه اگر اشتباه نکنم، نهج البلاغه، امیرالمومنین چی می فرماید. فرماید علت این که پا گرفت این دین و شما دارید امروز در صفین امام میفرماید، شما دارید میبینید امروز مسلمان ها، این بود که ما رعایت کردیم این اصول را و محکم ایستادیم و نسبت ما شد نسبت ایمانی، نه نسبت خونی به شناسنامه‌ای به تعبیر ما. ما ایستادیم پای حقیقت ایمانمون و ما هنگامی که بیعت با خدا کردیم دیگه بیعت با شیطان نکردیم. هنگامی که بیعت با ایمان کردیم دیگه خط کفر و الحاد رو رها کردیم و دلبستگی با اون که نه گسستگی با اون ایجاد کردیم. این راز موفقیت شد و خداوند این رو میخواهد، این حب رو، این وابستگی و شدت رو. و خب صحنه های عجیبی پیش اومده وقتی این ماجرای فرزند عبدالله عبی رو نقل میکردم، رهبر منافقان و جلوداران مکه. حالا دو نقل، یا فرزندش اومد تتمه و مقداری که از ظرف آب پیامبر بود خورد، یا این رو برد برای پدرش که تو اینو بخور مثلا چنین و چنان. به مجرد اینکه این صحنه رو دید اینو به دست اون داد، این رو پرتاب کرد و یه گستاخی و جسارتی به پیامبر کرد که اگر من فلان چیز رو بخورم برای من بهتر است. تا که این جمله رو گفت شمشیر رو کشید، شمشیر رو این فرزند کشید، بلند آمد، چهره پیامبر در نظرش اومد، دمان دمان آمد، یا رسول الله پدرم چه این گستاخی کرده است، اجازه بدید من سرش برای شما بیارم. فرمودن من چنین اجازه ای نمیدم. تو دلت با او نباشد، باورش نداری، نمیخوای، منزجری قلبن از او، اما به صاحب هما فی الدنیا معروفا، اما من مایلم که تو برخورد ظاهری تو با اون به عنوان پدر حفظ کنی، ولو اینکه هیچ دلبستگی و محبتی به او و عقیده او و رفتار او هرگز در وجود تو نیست. نمیخواهم که آیندگان جور دیگری در مورد من قضاوت کنند که بگن پدرکشی یا فرزندکشی یا چنین و چنان رو من آموزش دادم. مثلا صحنه های عجیب شکوهمندی پیش اومد، چه کسانی که اینها بالاخره جلاویز شدن حقیقتا به تمام معنا و وجود، این آیات رو پیاده کردن که اسلام پا بر جا موند و باقی موند. فرمود قانون این است و امکان جمع بین این دو نیست. من یه جمله بگم، ولو اینو بارها من اشاره کردم این حدیث رو، اما چون زیربنا و فلسفه کار رو نشان میده خیلی مهمه. این در عرض به خدمتتون درس 14 فروغ حکمت هم نوشتم این حدیث رو اونجا، که وقتی حضرت موسی کریم خطاب کرد به حضرت پروردگار که یا رب دلنی علی عمل، پروردگارا عرض به خدمتون ابتدا هم خداوند گفت موسی چه کار کردی، چی داری؟ گفت خدایا این چنین عباداتمون، طاعاتمون، خدمات اجتماعیمون. جناب موسی اگر عبادتی، مناجاتی به تعبیر ما، اگر نمازی داشتی، زینت خودت، اگر روزه‌ای داشتی، ریاضتی داشتی، کمال نفسانی تو بود، از چی میگی؟ اگر خدمات اجتماعی داشتی، جایگاه اجتماعی تو تثبیت کردی در بین مردمان، تسهیل کردی امنیتت رو، آرامشت رو، چه کار کردی؟ تو کار خاصی نکردی، برای ما چه کار کردی؟ موسی گفت پروردگار رو نمیدانم، تو خودت من راه نمایی کن به عملی که برای تو باشد، تو این رو من بگو. خطاب رسید موسی هل والی تلی ولیان او عادی تلی ادوا، موسی آیا کسی رو برای من دوست داشتی و با کسی به خاطر من بغض و کینه ورزیدی؟ این عمل مال منه، یعنی الحب و فلا و البغض و فلا، این عملیه که من قبولش میکنم برای خودم. یعنی شما تمام معیارها رو زیر پا میگذارید، معیار جغرافیا رو، معیار نژاد رو، معیار خانوادگی رو، شهر و دیار رو. یه انسان رو در کنج افریقای جنوبی، نمیدونم حالا افریقای جنوبی به خاطر جام جهانی از نکردیم، عرض به خدمتتون نمیدونم در فلان جای اون سر دنیا، نمیدونم به کسی رو فلانی رو دوستش میدارید، علاقش میدارید، شنیدید از زندگیش، از خصوصیاتش، از تألیفش، کتابش، نمیدونم آشنا شدید با شخصیتش، دوستش میدارید و اصلا هیچ ارتباطی هم از ازل تا ابد با هم نخواهید داشت، یا ما احساس علاقه میکنید به این صاحب فکر اندیشه به خاطر اینکه احساس میکنید انسانیست الهی، برمیگردید به اعماق قرون و اصال هزار سال قبل انسان رو دوست دارید. یعنی کاش من میدیدمش این انسان رو، و هیچ دخلی هم ندارید، هیچ نفعی هم ندارید از این باب. این حب برای خداست، این کیمیاست، این بالاترین ارزش است. از اون طرف ممکن است کسی باشه که هم خون اون باشید، هم دیار اون باشید، که نه هم خانه او باشید، اما اگر این دشمن خدا ستیزه با خدا و دین خدا میکنه، ذره‌ای و مثقال ذره‌ای محبت نیست، محبت نیست. عزیزی همین چند روز قبل به من از یه سوی دنیا اشاره میکردن، فهمدن من نگاه میکنم مثلا نه از شیوه زندگی های ما، نه شیوه زندگی غربی، بالاخره گفتم من نگاه میکنم مثلا دوستانی دارم که با اینها چقدر پیوستگی دارم و روح یگانه‌ای دارم، اما مثلا این برادر یا این خواهری که دارم هیچ احساس وابستگی بهش ندارم، به این دلیل به این دلیل، آیا رفتار من درست است یا غلط است؟ من تجلی این دستورات رو میدیدم در این گزارش و در این رفتار. خیلی مهمه، خیلی مهمه عزیزان، که ملاک ارتباط و اتصال میشه ایمان، فصل مشترک میشه حب در خداوند، یه مسیر، یه حرکت، یه جهت. و به کجا میرساند انسان رو چنین ارتباط و اتصالی؟ اولئک که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، لذت ببرید، اون کسانی که ایمان به خدا و عالم قیامت دارن و با اونها که با خدا و دین خدا و رسول خدا می جنگن هیچ دخل و ارتباطی ندارن و هیچ دلبستگی به اینها ندارن و گسسته از اینها ولو کس و کارشون باشن و نزدیکانشون باشن، اینها در حقیقت کسانی هن که خدا ایمان را در جانهای اینها تثبیت کرده است. یعنی اینها به حقیقت ثابت ایمان چی شدن؟ نائل و واصل شدن. اینا طعم ایمان رو چشیدن، اونم کتب، باز کتبه اون تثبیت. استظهار دادگاه این تعبیر به کار برده میشه برگرفته از متون روایی است که ما دو ایمان داریم، یه ایمان مستقر، یه ایمان مستودع، یه ایمان ثابت، یه ایمان عاریتی. عده ایمانشون ایمان مستودعه، گاهی هست و گاهی نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. اینا گاهی ایمان دارن گاهی ندارن، توی شرایطی دارن توی شرایطی ندارند. اما ایمان راسخ مستقر ثابت، این خیلی بنیه میخواد، خیلی بنیه میخواهد. فرمود کتب الله اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها به یک جایی میرسن که ایمان تو وجودشون راسخ و ثابته. این کمه، برید پله بالاتر. و ایدهم، ایده عید تقویت کردن، و ایدهم به خدا تاییدشون میکند اینها رو و تقویتشون میکند، به روح من، به روحی از خودش، به روحی از خدا. کار دومی که خدا با اینها میکند اینه که خدا اینها رو تقویتشون میکند به روحی و ایمانی از خودش. خیلی نکته است. ببینید من یه جمله دیگه بگم اینجا. ببینید کل این مطلب، یعنی به این بیان عرض میکنم، این مبنا فکری و اعتقادی چه آثار و برکاتی رو میتونه تو وجود انسان داشته باشه که انسان مبنای محبتش رو بر حب خداوند قرار بدهد. یعنی واقعا به بندگان خداوند اونها که مؤمنند عشق ورزی کنند و محبت کنند. و البته بیمایه یقین بدان فطیر است، این ابراز محبت، ابراز محبت زبانی نیست. اما اوج این رو شما نگاه کنید، کار به کجا میشه؟ وقتی ندیس و گفتم باز خدمت دوستان، من زار مؤمنن، یه وقتی حتی در قالب سوال مطرح شده، دوست میدارید خدا را دیدار کنید در خانه خدا؟ گفتم بله. یعنی بریم مکه؟ گفتم نه نه، بالاتر برید، عرش، برید ملکوت الهی را دیدار خدا. بله بله، خیلی مایلی میشه. بله، من زار مؤمنن فی دارهی لا لحاجت فی دنیا که من زارد لا فی عرشه. اگر کسی به دیدار مؤمنی می رود، نه به خاطر امر دنیوی بلکه به خاطر محبت به خدا، میره مشکلی از کارش باز کند، دلی رو شادمان کند، خاطری رو به نشاط آورد، گرهی رو از جبین بگشاید. اگر کسی به خانه مؤمنی بدین جهت می رود، مانند آن است که خدا را در عرشش زیارت کرده است. این چه مبنای اجتماعی قویی میشه این نوع محبت ورزی به بندگان شایسته خدا، به مؤمنین، به خوبان. و این چقدر تسهیل میکنه ارتباطات رو و آثار مثبت عجیبی دارد. فرمود کار که به اینجا میرسد، و ایدهم به روح من، و خدا تأیید میکند با یه روحی از خودش این انسانهای مؤمن این چنینی رو که این آموزه رو فرا گرفتند و نشان دادن، ثابت میکنند در زندگی. این چه تأییدیست که خدا میکند به روح من؟ روح یعنی چه؟ روح، راه، روح، اساساً حرکت، نشاط، همه از این اصلا باد رو که میگید ری، حرکت، عامل حرکته، بشرا بین یدی رحمه، اصلا بشارت آور است. خدا به اینها یک نشاطی میدهد، یه شوری میدهد، یه شعوری میدهد، یه حرکتی در وجودشان ایجاد میکند، یعنی یه زندگی دیگری پیدا میکنند اینها به تأیید الهی، سطح دیگری میشه اصلا حیات اینها، میشه من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینه حیاتا طیبه. اینا زنده میشن به یه زندگی دیگه‌ای، به یه حیات طیبه و مبارکی. اینا وقتی درست درک میکنن حب خدا، محبت خدا را، محبت فالله را، محبت لله را، کراهت فالله را، کراهت لله رو، وقتی این رو درک میکنن و این عشق و این شور تو وجودشون میاد، خدا تاییدشون میکند و زندهشون میکند به یه زندگی زیبا و یه حیات طیبه و پاکیزه. فلنحینه حیاتا طیبه، خیلی حرف و حدیث اینجا وجود داره، من دیگه پایان آیه است و سوره است و میخوام تمام کنم و وقت رو رعایت میکنم. منظر مبارک دوستان عزیز، و ایدهم به روح من، خدا شعورشون بالا میبرد، خدا علمشون بالا میبرد، خدا دریچه آبروشون باز میکند و تثبیت میکند. اینها یه روح دیگه ای پیدا میکنن، روح البدن، روح الشهوه، اینها رو دارن، حالا تبدیل میشه به روح الایمان. خداوند بالاترشون میبرد، اون روح الایمان رو بهشون میبره، اینا اگه یک کم پلاشون بره بالاتر به روح القدس هم میرسن. خدا این روح رو بهشون میده، زندهشون میکنه دوباره به زندگی های بهتر و بالاتر و این تأیید و تقویت. فقط سریع و کوتاه، چون حیف دیگه اینجا جفاست اگر نخونیم و استفاده نکنیم، کوتاه من یک دو تا روایت رو بربرداری میکنم. منظر مبارکتون از سخن معصوم پیرامون تفسیر همین جمله و نکته فوق العاده زیبایی که در آیه شریفه میبینیم. ابان ابن تقلب از اون شاگردانی بود که امام صادق فرمودن ابان من دلم میخواد شاد میشم که تو بنشینی تو مجلس، تو مسجد، و فتوا بدی و بحث کنی و رأی بدی در بین شیعیان من و دل شیعیان ما رو تو قوی کنی و محکم کنی در اعتقاداتشون. از اوناست که به این مقام رسیده است ابان ابن تقلب. عن ابی عبدالله ما من مؤمنن، اینو عمده مفسران نوشتن این حدیث رو، ما من مؤمنن الا ولقد به غزنان فی جوفه، هیچ انسانی نیست الا اینکه قلبش دو تا گوش دارد. یعنی چی؟ یعنی هر جانی از دو سو پیام میگیرد. اوزنون ینفث فیه الوسواس الخناس، یه گوش انسان ها به وسواس خناس و نفث و دمیدن های اوست، یعنی یه کانال انتقالی ما شیطان است، ما از ماهواره شیطان میگیریم جان ما، این امکان رو دارد. و اوزنون ینفث فیه الملک، و یه گوش دیگه یه انسان دارد که ملک در او میدمد. فیعید الله المؤمن بالملک، وقتی خدا میخواد مؤمن رو تأیید کنه این گوش ملکی او باز میشه و جان او از این طرف تغذیه میکنه، با اون بود شیطانی به انصدام میرسد. فذالک قوله و ایدهم بروح من، این همون روح منیه که خدا میگه در سوره مجادله. این خوب دقت بفرمایید. ان الله تبارک و تعالی دخلت علی ابی الحسن، وارد شدم بر وجود مبارک از موسی بن جعفر. فقال لی ان الله تبارک و تعالی اید المؤمن بروح من، خدا مؤمن رو تأیید میکند به روحی از خودش. که تحضره فی کل وقت یحسن فیه و یتقی، کی این تأیید از طرف خدا میاد؟ وقتی که مؤمن نکوکار می شود و با تقوا می شه. هر مقداری که به حسن و تقوای انسان مؤمن افزوده می شه، خدا این تأیید رو بیشتر می کند. و یقی با ان، و از زندگی مؤمن میره این روح الهی و این تأیید الهی. فی کل وقت یزنب و فیه و یعتدی، هرگاه که گناهی می کند و تعدی می کند، خدا سلب می کند ازشون تأییدات رو. این تقوید میاید مینشینید میگید به صاحب دلی، به صاحب رای میگید آقا مدتی اینطور شدم، مدتی اینطور شدم. فهیه معهو تحتز سرورن انده احسانه، این روح و تایید الهی با اوست و نشاطی در او ایجاد می کند و یه سرشاری به او می دهد وقتی احسان می کند و تسیخ و فسرا انده ساعته محف می شه از زندگیش در نزد بدیهاش. بعد حضرت فرمودن فتعاهدوا عباد الله نعمه به اصلاحکم انفسکم، سعی کنید بگیرید این تایید الهی رو به اصلاح وجودتون و نفستون و تزدادوا یقینا و به یقینتون بیفزایید به این شیبه و تربحوا نفیسا ثمینا و بهرهای سودمند جدی ببرید. رحم الله امرئا همه به خیر عمله، خدا رحمت کند انسانی را که تصمیم به خیری میگیرد، معطل نمی کند، عمل می کند، نمیگذاره وسوسه بیاد. او همه به شر فرتدن، یا اگر تصمیم میگیرد شری را رها کند، سری رها می کند و ترک می کند. ثم قال نحن نؤید به روح به طاعت الله و العمل، فرمودن ما خاندان هم با اون تایید میشیم در طاعت خدا و در عمل به طاعت الهی و وظائف. حالا دیگه نکات دیگری هم هست که دیگه وقت گذشت، من همین یکی دو نکته رو بسنده میکنم. فرمود و ایدهم به روح من، این مال دنیاشون، اما اون سو چه خبر است؟ و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، و اینها رو وارد می کند فردا روز قیامت در بهشت های شاداب و زیبا و با ترابتی که جاری است، از پایش جاران انهار زیبای بهشتی و خالدین فیها و جاودان و ماندگار در آن باقی می ماند. بس است؟ نه، اینها باید برسند به اون قله ای که چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست، محبوب تر از ملک رضا و مملکتی نیست. رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها کارشون به جایی میرسد که رضی الله عنه، دیگه از این بالاتر میشه؟ خداوند خرسند از ایشان و ایشان راضی به اون چه خدا به ایشان داده است. راضیتن مرضیه، این میشه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن، من هم راضی هم مرضی. رضی الله عنهم و رضوا عنه، حالا اگر کسی کارش به اونجا رسید که ایمان به خدا و رسول آورد و با اونها که ستیزه با خدا و رسول میکنن میجنگن و دشمنی با دین خدا و پیامبر دارن، ولو نزدیکانشون پشت میکنن و محبت با اونها ندارد، حبش در راه خدا و بغضش در راه خداست و به شدت و جدیت این مسیر خودش رو ادامه میدهد و این ایمان در جان او ثابت می شود و تأیید به روح الهی می شود، اولئک، این گروه را اگر مایلید چنین بنامید، اولئک حزب الله، اینها گروهی هستند که نقطه مقابل حزب شیطان قرار دارند. اینها حزب خدا، اینها اصحاب وابسته حق هستند. و الا ان حزب الله هم المفلحون، و آگاه باشید زنهار، هشدار، بیدار باشید، بدانید که ان حزب الله هم المفلحون. در مورد حزب شیطان فرمود الا ان حزب الله، حزب شیطان هم الخاسرون، اینها تمام وجود و سرمایه رو دادن. حالا فلاح یعنی چی؟ یعنی از ظفر و بالمطلوب مع السلامه، اینا کسانی هستند که به مطلوب واقعی میرسند با تمام عافیت و امنیت. الا ان حزب الله هم مفلحون، اینها کسانی هم که فلاح و رستگاری نصیب و بهره این گروه و جماعت شده است و خواهد شد. این پایان سوره مبارکه مجادله که در این پنج گفتگو خدمت دوستان عزیز مطرح کردیم. پروردگارا به عظمت قرآن و به حقانیت کلام توفیق اتصاف به این صفات رو بر ما هم مرحمت بفرما، ما را هم توفیق ورود در میان بندگان شایسته و حزب خودت را بر ما هم ارزانی و مرحمت بدار. آنی به کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن و اطرت پیامبرت دور و کوتاه مگردان.